نهم خرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مطلب سوم و آخر. به اذن الله تعالی اینو تمام بکنیم دیگه بحث تعادل تمام میشد. تراجی هم که قبلش گفتیم دیگه کارمون بله اینجا تمامه. جهت سوم، مطلب سوم، بناءً بر تخییر، آیا این تخییر بدویست یا استمراری؟ خب یعنی ابتداءً گفتیم تخییر، تخییر در مسئله چیست؟ اصولی است. حالا قبل از این که مجتهد یا مقلد یکی از دوتا روایت رو اخذ کند، خیلی خوب، قبل از اخذ این بحث میاد که آیا تخییر بدویست، یعنی هر کدام رو که الان اخذ کرد همین رو باید ادامه بدهد دیگه، تمام دیگه تخییری وجود ندارد. این قول شیخ که تخییر را بدوی می داند. نقطه مقابل شیخ قول کسانی است که تخییر را استمراری می دانند. مثل آقای آخوند، یعنی میگن اگر یه زمان دیگرم مبتلا شد می تواند در زمان دوم اختیار کند مورد دیگری را غیر اونی که اول اختیار کرده بوده است. بله دیگه، در یه زمان مبتلا شد یکی را اختیار کرد و عمل کرد، خیلی خوب، رسید 20 سال دیگه دوباره مبتلا شد، آیا باید همونی رو که 20 سال پیش اخذ کرده است اخذ کند؟ شیخ میگه بله، تخییر ابتدایی است، مال قبل اخذه، بعد اخذ دیگه تخییری ندارد. آیا آخوند می‌فرماید نه، اونی که در 20 سال پیش اخذ کرده او سر جاش هست، الان که بعد 20 سال دوباره مبتلا شد می‌تواند طرف دیگر را اخذ کند، بنابراین تخییر می‌شود چی؟ استمراری. پس این شد دوتا قول، شیخ تخییر رو ابتدایی یعنی مال قبل اخذه، بعد اخذ دیگه تخییری نیست، آیا آخوند استمراری می داند. الان ادله شیخ رو برای شما عرض می کنم. جناب شیخ اعظم انصاری قدس سره می‌فرمایند تخییر اینجا بدوی است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا بحث باب تعارض است و نه تزاهم، و خلط نکنید بین دو تا باب تعارض و تزاهم. در موارد تزاهم اگر تخییری باشد، تخییر چیه؟ استمراری است. اما در موارد تعارض اگر تخییری باشد، تخییر ابتدایی است. این فرمایش شیخ رو توضیح بدم خدمت شما. باب تعارض و باب تزاهم چه فرقی با هم دارند؟ در باب تعارض اون معارضه ای که وجود دارد، معارضه در مقام جعله. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه در عصر غیبت. خب این دوتا که نمیتواند جعل داشته باشد، که میشه تعبد به ضدین و بالمعال میشه تعبد به نقیزین. بنابراین اینجا در باب تعارض اون محظوری که وجود دارد در مرحله جعله. شارع نمیتوند دوتاشو جعل کند، لکن در مرحله تزاهم محظوری که ما داریم در مرحله جعل نیست. شارع گفته است القصب حرام، این طرف هم گفته است الصلاة واجبتون. خب اینا در مرحله جهل با هم چه ندارن؟ هیچ محظوری اختلافی ندارن، هر دو درسته. القصب حرامون از صلات و واجب. حالا یک کسی آمده است میخواد نماز بخواند، ناچار است که نماز بخواند در عرض چی؟ مقصوبه. گرفتن یک جایی که قصبیست زندانش کرد، یا واقع شده است در یک زمینی که قصبیست و الان دیگه آخر وقته و امثال زالک. خیلی خوب، پس محظور در باب تزاهم در مقام چیست؟ در مقام امتثاله، نه در مرحله جعل. در مرحله امتثال اینا با هم تقابل دارند. لذا کسی که کاری به اون زمین و ملک و خانه قصبی ندارد، نمازش هم میکنند، قصب رو هم چه کرده؟ ترک کرده. هر دو رو چه کرده است؟ اتیان کرده، امتثال کرده است. اما اون جایی که گیر افتاد، تزاهم شد در مقام امتثال، بین این دوتا تکلیف، حرمت قصب و وجوب صلات، ظالمی او را زندان کرده است در یک زمین قصبی. یا بفرمایید که الان در یه زمین غصبی بزرگی واقع شده، یه دشت غصبی، و آخر وقته، دیگه وقتی ندارد که بخواد خارج بشه از این زمین، یک ساعت دو ساعت طول میکشه و نمازم آخر وقت. در تزاهم آیان فرمودند که او تکلیف اهم اخذ میشود و تکلیف مهم رو چی؟ بذار کنار. حتی محتمل الاهمیه اخذ می شود و اون غیر محتمل الاهمیه کنار گذاشته می شود. درسته؟ و اونجایی که دو تا تکلیف یکی از دیگری اهم و مهم نباشد، دوتا شد مساوی. دوتا تکلیف در مقام امتثال با هم تزاحم دارند و هر دو مساویند. اینجا میشد چی؟ تخییر. لکن این تخییر حکم چیست؟ عقل است یا شرع؟ حکم عقل. عقل میگه دو تا تکلیف داری، دوتا رو نمیتوانی امتثال کنی، اهم و مهمم نیست، محتمل الاهمیم نیست، یکی بدل داشته باشد دیگری بدل نداشته باشد هم نیست. حالا که به اینجا رسیدی، عقل حکم میکند، خب دوتا رو نمیتونی انجام بدی، یکی رو که میتونی. لذا میگه حق نداری دوتا رو ترک کنی، چون دیگه دوتا ترکش میشد ترک چی؟ اختیاری، عقاب دارد. یکی رو شما میتوانی ترک کنی، دوتا مساوی است. اینجور هم نیست که یکی بدل داشته باشه یکی نداشته باشد، چون اگر یکی بدل داشته باشد، اونی که بدل ندارد رو شما اخذ میکنی، اون دیگری را بدلش رو میاری. خیلی خوب، دوتا شدن مساوی. عقل میگه مخیری، یکی رو بیار، هر کدام رو که خواستی. تخییر اینجا تخییر چیست؟ عقلی. لذا امرو مبتلا به تزاهم شدی، این تخییر عقلی چی؟ وجود دارد. فردا مبتلا شدی، بازم تخییر عقلی هست. پس فردا مبتلا شدی همینجور. پس در باب تزاهم تخییر میشد تخییر عقلی چی؟ استمراری. ولی شیخ میفرماید در باب تعارض مطلب این نیست. در باب تعارض مشکل در مقام چیست؟ جعل. دوتاش نمیتوند جعل داشته باشه. کدام جعل دارد نمیدانید. حکم عقل اینجا چیست؟ حکم عقل این است که اذا تعارضا تساقطا. پس تخییر اصلا اینجا تخییر عقلی نیست، برخلاف تزاهم. اینجا تخییر اگر باشد علل قول به، اصل اولی تعارض و تساقط است. شارع اقدس آمده است یه اصل ثانوی قرار داده است، یه اصلی رو جعل کرده به نام تخییر. که در متعارضینی که متعادلین شدند اذن فیتخیر، اذن فتخیر. این اصل ثانوی شرعی است که جر شده. پس تخییر اینجا اگر وجود داشته باشد، چون ما که منکر شدیم گفتیم نیست، اما شیخ که نسبت میدهد به جمهور مجتهدین که جمهور مجتهدین قائل به تخییر هستند، خیلی خوب، تخییر میشد تخییر شرعی. حالا که تخییر شرعی شد، باید ببینیم دایره تخییر شرعی چقدر است. آیا شارع دایره تخییر را گشاد جل کرده، وسیع جل کرده است، یا دایره را زیغ جل کرده، ابتدایی تخییر را گرفته؟ چون دیگه اینجا تخییر چیه؟ شرعی. باید مراجعه کنیم به دلیل. ادله تخییر رو شما که روایاتش رو خوندیم ملاحظه فرمودید، میگد مخیر به چه هستی؟ به اخذ. هر کدوم از این دوتا روایت رو میخوای چه کن؟ اخذ کن. یعنی چی؟ یعنی تخییر مال قبل از اخذه. وقتی اخذ کردی دیگه چه شده است؟ دیگه انتخاب کردی، تمام شد. خیلی خوب، بنابراین ما باشیم و نصوصی که در روایات تخییر است، تخییر را مال، میگه مادامی که اخذ نکرده ای مخیری. اگه شما یکی را اخذ کردی، خب دیگه تخییر ده چی؟ انتخاب ده انجام دادی، تمام شد. چی؟ اخذ که کرد تمام شد، دیگه تخییر از بین رفت. پس تخییر اینجا شرعی است تو بحث تعارض، برخلاف تزاهم. وقتی تخییر شرعی است، باید ببینید دایره شرع چقدر برای شما قدرت انتخاب گذاشته است. قدرت تخییر، نصوص تخییر میگه قبل اخذ مخیری. خب اخذ کردی، تمام شد. خیلی خب، دیگه حجت برای شما چه شده؟ تمام شده. اونی که اخذ کردی میشه برات حجت. بنابراین دیگه شما تخییری نداری، انتخاب دا انجام دادی. مثل این است که به شما بگن یه قرعه داری، این قرعه دو بکش. خب شما وقتی قرعه دو کشیدی دیگه چه شد؟ تمام شد. درسته؟ بعد از قرعه دیگه نمیتونی بگو یکی دیگه هم من بکشم. یه قرعه داشتی، کشیدی، یه حق انتخاب تخییر داشتی قبل اخذ، اون انتخاب دو انجام دادی. خب اخذ کردی، حالا که دیگه اخذ کردی، در بعد اخذ تخییری برات نیست.
نماز جمعه و ظهر جمعه، نماز جمعه خودم دیگه اخذ کردیم، نردیم نماز در الله و در مرده نماز ظهر خودم دیگه اخذ کردیم.
بحثمون وجوب تخییری نیست. دو تا روایت متعارض متعادل است. خیلی خوب، این فرمایش شیخ. بعد شیخ میگه خب اگر کسی بخواهد بگوید تخییر استمراری است، دو تا دلیل میتواند اقامه کند. برای تخییر چی؟ استمراری. دلیل اول، دلیل اول این است که بگوید نصوص تخییر اطلاق دارد. نسبت به چی؟ نسبت به قبل از اخذ و بعد از اخذ. یعنی همون گونه ای که قبل اخذ مخیر است، بعد اخذم مخیره. بنابراین نصوص و روایات اطلاق دارد. چجوری اطلاق داره؟ میگه روایات تخییر میگه به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک. به ایهما اخذت، این اطلاق قبل اخذ رو میگیرد، بعد اخذ میگیرد. بنابراین روایات مطلق است، مال قبل اخذ نیست، بعد اخذ رو هم شامل میشه. لذا تخییر میشد چی؟ استمراری. این دلیل اول. شیخ میفرماید کسی بخواد قائل به تخییر استمراری بشد، باید اطلاق را در روایات اثبات کند. اینجوری که گفتیم. شیخ میفرماید لکن این اطلاق در روایات قابل چیست؟ مناقشه است. مناقشه است چیه؟ میفرماید روایات تخییر وارد شده است در مورد تحیر. متحیر کیست؟ متحیر کسی است که وظیفه خودش را نمی‌شناسد، نمی‌داند باید چیکار کنه. الان تکلیف من چیست؟ چرا وظیفش رو نمیشناسد؟ چون حجت بر تعیین وظیفه ندارد. چرا حجت ندارد؟ چون دلیل بر حجت، دلیلی که قائم بشود بر حجت وجود ندارد. چرا دلیل وجود ندارد؟ چون نصی در مقام نیست، یا بحث ما نص وجود دارد اما دو تا نص چیه؟ متعارضه و متعادل که ترجیحی بینشون نیست. خیلی خوب، این فرد میشه متحیر. خود شاره بناهن بر تخییر آمده میگه مخیری. هر کدوم از این دوتا روایت متعارض متعادل را میخواهی اخذ کن. خب تا اخذ کرد یکیش را، همون میشد در حقش چی؟ حجت. تا اخذ کرد میشد حجت. وقتی شد حجت دیگه تحیرش چه میشه؟ تحیرش برداشته میشه. بنابراین روایات و نصوص تخییر اطلاقی ندارد، مال متحیره. متحیر اخذ به هر کدام که کرد همون میشه در حقش حجت. وقتی صاحب حجت شد دیگه وظیفش معلومه، تحیری هم دیگه وجود نداره. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، روایات تخییر مال کسی است که طریق به واقع چی ندارد. وقتی یک روایت را اخذ کرد و او روایت در حق شد حجت، میشه صاحب طریق به واقع. وقتی طریق پیدا کرد، دیگه اون روایات تخییر در موردش حجت نیست. به عبارت سوم، طریق به واقع، میگیم او خبر شما رو به واقع میرساند، طریق به واقع. یه وقت طریق خطاست، یه وقت مصیبه. وقتی شما زو طریق شدید، زو طریق، دیگه الان چه دارید؟ صاحب طریقید. روایات تخییر مال کسی است که لا طریق له. به عبارت سوم، روایات تخییر وارد شده در مقام بیان وظیفه متحیر به سبب تعارض خبره. وقتی یک روایت را اخذ کرد، دیگر تحیری وجود نداره. نتیجه این است که تو روایات تخییر اطلاقی نیست که شما بخواهید به اطلاق اخذ بکنید. اطلاقی در روایات تخییر وجود نداره. اگر یه جایی گفتند آقایون بفرمایند، بفرمان سفره افطار پهن است، بفرمایید برای افطار. خب، و این سفره افطار مال یک مرحومه مغفوره است، گفته این سفره افطار رو بندازید، بیان روزداران بشینن افطار کنن، ثوابش برسد به من. حالا یک کسی هم هست بیماره، مسافره، روزه نبوده است. وقتی میگن بفرمایید سر سفره افطار، شامل حال اونم میشن؟ وقتی کسی روزه دار نیست افطار میکنه؟ میگه مرحومه گفته سفره افطار بندازید، من افطرم مؤمنن. چی؟ بله، چقدر ثواب داره؟ افطار دادن صدق میکند برای کسی که صائمه. اون اطعامه، این سفره افطاره نه اطعام. میگه افطار بفرمایید سر سفره افطار. اونا که روزه دارن میرن میشینن. خب، اونی که روزش رو اصلا معذور بود، مسافر، مریض، روزه نبوده، نه اینکه عطا معصیت هم باشه، نه، عذر داره، روزه نبوده است. او وقتی بهش میگن سفره افطار بفرمایید، میگه خب من که روزه نبودم که. لذا میاد از در مسجد برد بیرون. کسی که سفره رو انداخته میگه آقا بفرمایید سر سفره افطار افطار بکنید و بفرم برید. میگه آقا من روزه نبودم، من مریضم، مسافرم، پیرمردم، من روزه نبودم، لذا این سفره افطار معلوم نیست شامل حال من بشد. خب اگر طرف نیت اون مؤمن رو میداند یا بفرمایید از بستگانشه یا وصیشه، اینا میگه اشکالی نداره شما هم بفرمایید. خب وقتی خودش گفت وصیش گفت اشکالی نداره، خیلی خوب برمیگرده میشینه سر سفره افطار. اما اگر وصیش چیزی نگفته، گفته مادر من، پدر من، موسی من، گفته سفره مال روزه دار، افطار برای کسی صادقه که چه بوده؟ صائم بوده است. و الا قصه اون بند خداییست که روزه نمی گرفت و سحری می خورد. درسته؟ گفته بودن پس شما که روزه نمی گیرید چرا سحری می خورید؟ گفته بود دیگه نخورم که دیگه کافر می شه. سفره افطار ما صادقه برای صائم. حالا اگر طرف قید، بله یعنی میگه غیر صائمین هم سر این سفره بیشینن، خیلی خودش گفت بیان بیشینن. اما اگر میگه افطار بفرمایید افطار، اونایی که روزه دارن میتونن برن افطار کنن، اونایی که روزه نداشتن که نمیتونن افطار کنن. مثال شما گفتید منم مثال زدم، آیا این سفره که پهنه اطلاق دارد که کل جا میتواند بشیند سرش؟ آفرین. اینجا شیخ میگوید، یعنی اولا ما داریم فعلا مقرر شیخ، شیخ میگه روایات تخییر مال متحیره. خب موردش متحیره نه موضوعش، موردش تحیره. یعنی کی شما تخییر داری؟ وقتی نمیدونی این حجت هست یا اون. وقتی ندانستی کدوم حجت هست مخیری یکی را اخذ کنی. خب وقتی یکی را اخذ کردی میشی صاحب حجت. وقتی شدی صاحب حجت دیگه تحیر داری؟ نه، تحیرت برطرف شده. موضوع روایات تخییر در حق شما دیگه چی شده؟ منتفی شده است، موردش منتفی است، شما دیگه تحیری نداری. لذا جناب شیخ می‌فرمایند در روایات تخییر اطلاق برای این که این تخییر چه باشد استمراری باشد نیست. این دلیل اول. و جناب شیخ مناقشه می‌کنند. بریم دلیل دوم. خود شیخ می‌فرمایند یه راه دیگه هم هست برای اثبات تخییر استمراری، و اون تمسک به چیست؟ به استصحاب. چه جور تمسک به استصحاب پیدا می‌کنی؟ میگی آقا این مجتهد یا مقلد قبل از اخذ به یکی از این دو تا روایت چه بود؟ مخیر بود. حالا شک میکنیم آیا بعد از اخذم این تخییر چی وجود دارد یا نه دیگه بعد اخذ تخییر چه شد؟ تمام شد. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه بعد از اخذم تخییر وجود دارد، میشه تخییر استمرار. شیخ میگه دلیل دومی که کسی میتواند تمسک کند و اثبات کند، چرا؟ و اثبات کند تخییر را، این استصحابه، یا اطلاق روایات یا استصحاب. اطلاق روایات رو مناقشه کرد، اما استصحاب میگه این استصحاب هم جاری نمیشود. چرا شیخ؟ میگه به خاطر اینکه استصحاب جایی جاری میشود که موضوع شما باقی باشد. مادامی که موضوع باقی است، بله استصحاب میشه. اما اگر احراز موضوع نشود، دیگه شما نمیتونید لا تنقض الیقین به شک را جاری بکنید. یعنی جایی که شما احتمال بدهید موضوع شما تبدل پیدا کرده، موضوع عوض شده است، موضوع دیگه باقی نیست، خب و ما نحن فیه اینجور است. چرا؟ به خاطر این که متن روایت که میگه من جاءه الخبران المتعارضان ولم یأخذ به احدهما، خب و هنو اخذ به یکی نکرده، میگه مخیر است. پس اما اگه اخذ کرده، با اخذ کردن موضوع عوض شد یا نه؟ موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد دیگه شما حکم موضوع سابق را برای این موضوع جدید نمیتونید استصحاب کنید. جناب شیخ میفرماید موضوع در روایات اینه ولم یأخذ به احدهما، اخذ نکرده. اون وقتی که اخذ کرد، خب دیگه موضوع عوض شد، دیگه تخییری وجود نداره. بنابراین اگر موضوع برای استصحاب که شما میگید تخییره، موضوع استصحاب موضوع یقین شما، قضیه متیقنه شما که میگید حکمش تخییره، کسی است که اخذ نکرده است به یکی از دوتا روایت. قضیه مشکوک موضوعش چیست؟ کسی که اخذ به روایت کرده است به یکی روایت، آیا بازم براش تخییر وجود دارد؟ نمیتونی او حکم اینجا استصحاب کنی، چون دوتا موضوع شد. وقتی دوتا موضوع شد، استصحاب موضوع عوض شد، استصحاب دیگه جاری نمی شود. خب دو تا دلیل تخییر استمراری رو شیخ هر دو رو مناقشه کرد. بنابراین شیخ می فرماید تخییر اینجا تخییر بدویست، مال قبل اخذه. تا اخذ کردی همو براد حجت است، خلاص دیگه تخییری وجود ندارد. و جناب شیخ یه تنذیرم میارد، رسائل 4 فرابط الاصول جلد 4 صفحه 44. تنذیر شیخ چیست؟ میگه ما نحن فیه مثل داستان تقلید ابتدایی از دو مجتهد چیز مساوی. عوام که تشخیص اعلمیت و سلام اینا نمیدن که همه رو با هم مساوی میبینن، یا حداقل 4 تا 5 تا 10 تا رو با هم مساوی میبینن. وقتی پیششون این مجتهدین مساوی هستند، بنابراین در مقام تقلید چی پیدا میکنن؟ تخییر. از هر کدوم میخوای چیکار کن؟ تقلید کن. وقتی یه مجتهد رو گرفت به عنوان چی؟ مرجع و مقلد خودش، وقتی یکی را اخذ کرد تخییرش را انجام داد. خب آیا می تواند عدول کند به مساوی دیگری؟ یعنی این را ولش کند؟ خب بگیم خب من 2 سال از ایشون تقلید کردم، خب حالا بس دیگه، 2 سالم از او یکی میخوام تقلید کنم، و اینا هر دو چی هست؟ متساوی هست. آیا میتواند دست از تقلید اونی که اختیار کرده بردارد، برد سراغ چی؟ سراغ دیگری و از او تقلید کند؟ شیخ میگد که خیر، نمیتواند. چرا؟ چون اونی که اخذ کرد و تقلید کرد او در حقش شد حجت، الان دیگه نمیتوند رجوع کند به دیگری، ولو او دیگری مساوی است، لکن این حق رجوع را ندارد. و لذا شیخ میگه ما نحن فیه نظیر این مسئله فرعی فقهی است که آقایان فقها قائل به تخییرند در تقلید ابتدایی از متساویین. هر کدومو میخوای انتخاب کنی انتخاب کن. خب لکن وقتی که انتخاب کردی دیگه عدول جایز نیست. عدول از مساوی به مساوی را مشهور آقایون میگن جایز نیست. اما اگر عدول از غیر اعلم به اعلمه، او میشه واجب. یعنی از غیر اعلم اگر مدتی تقلید کرد ثم معلوم شد که این آقا اعلم نیست، برای خودش معلوم شد و اعلم زید است، اینجا نه تنها عدول چی؟ جایز، بلکه واجبه، باید عدول کند به فتوای اعلم، چون حجیت گفتیم برای شما برای فتوای کیست؟ حجیت برای فتوای اعلم است. مؤید شیخین یا مستشکل؟ مؤیدین. خیلی تنظیر میکنه، دلیل نمیاره داره. نه، تأیید رو میفرمایید یا تنظیر شیخ ها؟ اگر فرمایش آغاز خودشون باید جواب بده، اگر به شیخ اشکال میکنید شیخ اینو دلیل نمیاره، نظیر میاره، میگه قصه روایات تخییر که تخییر درش ابتدایی است مثل فرع فقهی تقلید از 2 تا مجتهد مساوی است ابتداء. او وقتی که میخواد تقلید کنه بهش میگن، یا خودش به این نتیجه رسیده که زید و عمر چی هن؟ مساوی هن. خب هر کدام رو میخواد اخذ کنه، یکی را اخذ کرد ازش تقلید کرد، میتواند عدول کند؟ مشهور میگن نه، نمیتوند عدول کند. یعنی تخییر چیه؟ بدویس ابتداییست، استمراری نیست. مثال دیگرشو دیرو پریروز برای شما زدم، شما زن ندارید، خب میخوان ازدواج کنید، یه دختر خاله هست، یه دختر عمم هست، یه دختر عموام هست، یه دختر داییم هست، تازه دختر همسایام هستن. خب بله، شما الان همه شون به شما حاضرند به بله بدهند. حالا که همه شون حاضرند به شما بله بدهند، شما یکی را اختیار کردید. خب یه سکینه بگوم اینا را اختیار کردی، نه یه آناهیتا میترا انتخاب کردی. حالا که انتخاب کردی، عقد کردی، همه فهمیدن زن گرفتی، قصه چیه؟ دیگه همونایی که قبل به تو بله میدادن دیگه میدن؟ نمیدن دیگه، بله نمیدن. تا هم که بری بگوی پس قبلن که، حالا بله، میگد که خاک بر سرت کنم، تو رفتی سکینه بگوم رو انتخاب کردی، من دیگه بله. یعنی تخییر ابتدایی است. همه اگر بله میدادند به خاطر این بود که شما خر بشی بگیریش. حالا که شما یکی رو گرفتی دیگه اونا بله میرن سراغ یه خر دیگه، بنابراین دیگه قصه منتفیست. اون تنظیر شیخ، اینم تنظیر ما آقای موسوی. آقای آخوند چه میگه؟ این فرمایش شیخ. آقای آخوند به جناب شیخ میگه جناب شیخ، شما دو تا دلیل آوردی برای تخییر چی؟ استمراری، یکی اطلاق یکی استصحاب، هر دو رو مناقشه فرمودید. ما الان دو تا دلیل رو از نو تقریر میکنیم. آقای آخوند می‌فرماید آقا روایات، دلیل اول چه بود؟ اطلاق روایات تخییر. آقای آخوند میگد اطلاق روایات تخییر وجود دارد و از بین نرفت. چرا؟ به خاطر اینکه تو روایات تخییر ما داریم رجل اختلف علیه رجلان، احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهى عنه. درسته؟ یه مردیست، دو تا مرد آمده اند در مورد یه مسئله، یکیشون امر می کند، یکیشون چی؟ نهی می کند. خب بعد اخذم این صادقه یا نه؟ بعد اخذم این صادقه که یکی امر می کند یکی نهی می کند. بناره این که شما گفتید روایات تخییر اطلاق نداره، چرا اطلاق داره؟ امر و نهی وجود دارد، امر و نهی وجود دارد. وقتی که امر و نهی وجود دارد، توجه می فرمایید، دو تا روایت که از بین نرفته، دو تا روایت بعد تخییر هم هست، بنابراین این وجود داره. آقای آخوند میفرمایند، حالا یا این که میفرماید روایت میگه، روایت تخییر میگه به امام عرض میکند، میگه یجیع انکما الخبران المختلفان، بعد اخذم صدق میکند یجیع انکما الخبران المختلفان، یا صدق نمیکند. حکم دائر مدار موضوعی است که تو روایت رو اون موضوع رفته و موضوع دو تا روایت متعارضه. خب این دو تا روایت متعارض بعد از اخذم تعارضش باقی است یا نه؟ بازم تا تعارضش باقی است. شما در مقام عمل یکی را اخذ کردی، خیلی خوب باش، تعارض بعد از اخذم وجود داره. لذا آقای آخوند به شیخ میگه جناب شیخ چرا اطلاق رو مناقشه کردی و گفتی مال متحیره؟ روایت ها، ما روایاتی داریم اطلاق داره. میگه وقتی دو تا خبر متعارض داری به هر کدوم میخوای اخذ کنی. خب خیلی خوب، شما این دفعه به این اخذ کردی، دفعه بعد بازم چی داری؟ دو تا روایت متعارض داری، میتوانی به او یکی اخذ کنی؟ بنابراین اجازه بدید من دارم نقل قول میکنم، تأیید و تکذیب نکنید. اگر مطلب آقای آخوند رو نمیتوانم برسونم بگین ما نفهمیدیم، اگر مطلب آقای آخوند روشنه امروز من اول فرمایشات شیخ رو تقریر کردم حالا فرمایشات آقای آخوند، ما نمیخوام چیزی بگویم. پس آقای آخوند میگه شیخ روایات رو گفتی اطلاق ندارد، دارد. پس تخییر استمراریست. بعد میگه خیلی خوب، به فرض ما از شما یه شیخ اعظم انصاری بپذیریم روایات اطلاق ندارن، نوبت میرسد به چی؟ به استصحابی که خودت گفتی. نوبت به استصحاب که برسد، جناب آقای آخوند میفرماید که استصحابم اینجا جاری میشود. میگه چجوری جاری میشن؟ میگه به خاطر این که رجلون اختلف علیه رجلان، اون مردی که دوتا آمدن پیشش و دوتا روایت براش نقل کردن، موضوع استصحاب ما اون رجلیست که دوتا روایت براش نقل شده. اخذ اون رجل به یه روایت و عدم اخذش، این مقدم موضوع نیست، این از حالات موضوعه. حالات موضوع اگر تغییر کند موضوع عوض نشده، حالتش تغییر کرده. بلا این موضوع همون موضوع است. رجلون اختلف علیه رجلان، دو تا محدث آمدن دو تا حدیث متعارض براش نقل کردن. حالا این رجل خیلی خوب مبتلا شد به این مسئله، یه طرف رو اخذ کرد، عمل کرد. این اخذ این رجل از حالاتشه که یه طرف را اخذ کرد عمل کرد، حالا دوباره که مسئله براش تکرار میشد و مبتلا بهش میشد، خیلی خوب دوباره چیز شک میکنیم آیا تخییر براش ثابت است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء تخییرش. شیخ میگفت موضوع عوض شده، آقای آخون میگه نه کجا موضوع عوض شده، یه حالتش تغییر کرده، موضوع همان موضوعست، رجل همان رجله، الانم نمیدوند کدومش درسته، الانم دوتا حدیث متعارض در حقش. خیلی خوب، پس همون است. بله، یک حالت اخذ پیدا کرده، یه بار به یکی از این دوتا روایت عمل کرده. خب این میشه تبدل حالت، پس موضوع همون موضوعه، یه بار عمل کرده به یکیش، حالا این بار دوباره مبتلا شد، شک میکنیم آیا تخییرش باقی است یا باقی نیست. استصحاب میگوید تخییرش باقی است، چون موضوع همان موضوعه و اخذ
حالت.
بله، یقیناً جزء مقومات موضوع نیست، درسته؟ یعنی اخذ اگر جزء مقومات موضوع باشد، این مرد قبل از اخذ و بعد از اخذ دوتا شخصیت دارد، پس حالتش عوض شده، مقوم موضوع نیست، پس موضوع باقی است. وقتی موضوع باقی است نمیخواد آخوندو جواب بده، حرف آخوندو بفهمی نمیخواد جواب،
مقابله
نمیکنه،
به خاطر اینکه موضوع
لا اله الا الله. برادون فرسادم تو یکی از گروه ها، حالا یادم نیست واتساپ بود یا تلگرام، که عاشق محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف سر جلسه درس، بله گفت این حرف آقای آخوند، بله این حرف حرف حسابی مثلا نیست، حرف درستی نیست. بله یه دفعه دیدن که عاشق محمد حسین ساکت شد، دیگه هیچی نگفت، هرچه منتظر بودن شاگرداش، همون شاگردای محدود، چون درس عاشق محمد حسین خلوت بوده، کسی نمیفهمیده چی میگه، هفتش تا ده تا بیشتر پا درسش نیستن، سنگین درس. خیلی خوب، نتیجه هیچی نگفت و پا شد رفت. بعد طلبا آمدن که آقا پس وسط درس یهو شما درس رو ول کردی رفتی؟ گفت من یهو دیدم سبق لسان شده، یهو دیدم به آقای آخوند استادم تو درس اهانت کردم، وقتی دیدم تو درس به استاد اهانت کردم، دیدم دیگه من لیاقت درس گفتن ندارم، دیگه هیچی نگفتم و رفت. آقای آخوند اونی که 14 سال زانو زده است پا منبر آقای آخوند، چهارده سال زانو زده است درس آقای آخوند، فقه و اصولش، بله 2 روز میگه درس از من در این 14 سال ترک شد، بله 2 روزش میگه یه روز مریض شدم به حدی که نتونستم سر درس حاضر بشم، خیلی حالم بد بود، عرو نرفتم، یه روزم برف آمد تو نجف، نجف در هر قرنی یه روز برف میاد، برف نمیاد که نجف، گفت یه روزم نجف زمستون برف آمد، برفش هم یخت زی شدید بود، من گفتم آخون تو این برف نمیاد درس، نرفتم، معلوم شد آقای آخون آمده درسشم گفت. همچی نگو مخالطه، هم میگه آقای آخون مخالطه رو بلد نیه. اینجوری آقای آیت الله سبحانی مدظ الله میگه من تقریر درس آقای خمینی استادمو که می نوشتم تو تهذیب الاصول، میگه میدادم ایشون میخوندن، یه جا ایشون یه نقدی بر استادشون عاشق عبدالکریم حائری کرده بودن، من اون نقد رو نوشته بودم که این فرمایش حاج شیخ به این ادله چیز به این ادله غلط است. دیدم دادم جزو ما ایشون بخونن، دیدم خط زده غلط را، نوشته ناتمام است، به جا غلط نوشته ناتمام است. تو حاشیش هم براش برام نوشت احترام مشایخ را چه کنید؟ مراعات کنید. غلط و ناتمام از لحاظ علمی یکیه، مثل بفرمایین دو یه مفاد را دارد، منتها یکی محترمانه است. آقای آخون مغالط اینجوری که حرف نمیزنن، آخونده احترام مشایخ رو نگرد. خیلی خوب، این داستان فرمایش آقای آخون. شیخ میگه تخییر چیز بدویست، آقای آخون میگه تخییر استمراریست به واسطه اطلاق روایات و جریان استصحاب. که شیخ این اطلاق را قبول نداشت، استصحابش هم قبول نداشت. ولل کلامه تتمتون و صلی الله علی محمد و آله. موضوع
رجل که متحیر